أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مواردی بود که حدوث شیء که مشکوک البقا هست با یقین ثابت نشده، بلکه با اماره و یا اصل ثابت شده. در این گونه موارد چگونه استصحاب جاری بشود؟ وجه اول این بود که بگوییم واقع الحدوث رکن استصحاب است، نه یقین به حدوث. مرحوم صاحب کفایه از لا تنقض الیقین به شک این رو استفاده کرد که یقین طریقی محض هست. اشکال شد که این خلاف ظاهر است که در خطاباتی که مشتمل بر بیان حکم ظاهری هستند ما عنوان یقین و یا شک را الغا کنیم. فرق می کند با خطاباتی که مشتمل بر بیان احکام واقعی هستند، مثل کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. در بحوث گفتن ما قرینه داریم بر الغاء عنوان یقین از موضوعیت. قرینه ما صحیحه عبدالله ابن سنان هست: انک اعرته ایاه و هو طاهر ولم تستیقن انه نجسه. اگر عرفی باشد تعدد قاعده، که ما یک قاعده داشته باشیم به نام عدم انبقاء نقض یقین به شک، یک قاعده داشته باشیم بقاء بر حالت سابقه، ملتزم میشیم، هر کدام دلیل مستقلی دارد. اگر عرفی نباشد تعدد قاعده، عرف صحیحه عبدالله ابن سنان رو قرینه قرار میده بر حمل یقین در روایات دیگر بر طریقیت محض. به نظر ما احتمال تعدد قاعده عرفی نیست، چون درسته که نسبت عموم من وجهه، اما مورد افتراق قاعده عدم نقض یقین به شک کجاست؟ جایی که واقع الحدوث نباشد ولی یقین به حدوث باشد. جهل مرکب به حدوث. یک قاعده ای را تأسیس بکنند فقط مورد افتراقش جهل مرکب باشد، که هیچ شخصی خود را مصداق جاهل مرکب نمی بیند. کسی که یقین به حدوث دارد فکر می کند واقع الحدوث هست، ولذا عملا این قاعده لغو می شه. بله، بعد از این که فهمید یقین به حدوثش جهل مرکب بوده، دلشو خوش میکنه که من واقعا استصحاب داشتم، اما اگر واقع الحدوث رک بود توهم استصحاب داشتم. این که اثر عملی نشد. اثر عملی فعلی در زمان جهل مرکب میخواهد باشد که در اون زمان این شخص جاهل مرکب فکر می کند واقع الحدوث موجود است و موضوع قاعده بقاء بر حالت سابقه در اینجا محقق است، ولذا تعدد قاعده عرفا لغوه.
یعنی
اما وحدت قاعده وقتی شد چه مرجحی دارد؟ شما صحیحه عبدالله ابن سنان رو قرین قرار بدید بر حمل یقین بر طریقیت محضه. لا تنقض الیقین به شک را قرین قرار بدهید بر این که امام علیه السلام اعتماد کرد بر این مطلب که مخاطب یقین سابق داشته است به سخنان خود مخاطب و این مطلب که امام به او فرمود انک اعرته ایاه و هو طاهر. این یک بیان عرفی است، لزومی ندارد امام بفرماید تو یقین داشتی به طهارت، همین که از کلام او فهمید یقین سابق را به طهارت و امام به او فرمود قبلا این لباس پاک بود، می شود بیان عرفی برای اینکه بگوید تو یقین داشتی به طهارت این صبح. ما نمی گوییم فی حد نفسه صحیحه ابن سنان ظهور ندارد در اینکه واقع الحدوث رکن استصحاب است. اگر صحیحه ابن سنان دلیل بر استصحاب باشد و محتمل نباشد که بیان قاعده طهارت بکند، اگر صحیحه ابن سنان اختصاص به استصحاب طهارت نداشته باشد در جمیع موارد شک که در بقا جاری بشود، ما قبول میکنیم فی حد نفسه ظاهرش این است که واقع الحدوث رکن است، اما ظهور لا تنقض الیقین به شک همین است که یقین به حدوث رکن است. ترجیح ندارد ما صحیح ابن سنان را مقدم کنیم بر صحیح زراره لا تنقض الیقین به شک. یک نکته ای هم عرض کنم، چه ترجیحی دارد این کار که ما بیاییم واقع الحدوث رو رد قرار بدیم طبق صحیح ابن سنان یقین را حمله بر طریقیت محضه کنیم، یا بیاییم بگیم لا تنقض الیقین به شک و بیان این که یقین امر مبرمی است و سزاوان نیست با شک که امر غیر مبرم از نقض بشود، قرینه می شود که در صحیح ابن سنان این جمله انک ارته و ایا و هو طاهر مراد ازش اینه که انک ارته و ایا و انت تتیقن به طهارته. این نکته ای که عرض می کنم اینه، ما نمی دونیم واقعاً وحوس معتقد است که شک در حدوث ولو هیچ حجتی بر حدوث نباشد، هیچ حجتی بر حدوث ما نداشته باشه، شک در حدوث داریم، ولی اگر واقعا این شی حادث بود استصحاب آن جاری است. این را میخواهد بگوید این یک امر غریبی است. مثال بزنم، روز جمعه یقین داریم این لباس نجس بود، روز شنبه واقعا این لباس پاک شد، شخصی آن را شست ولی من نمی دانم، روز یک شنبه شک دارم آیا این لباس نجس است یا پاک است. مشهور اینه که میگن استصحاب نجاست جاری است چون یقین سابق به نجاست داشتم، ولی طبق بیان بحوس استصحاب طهارت باید جاری بشود. چرا؟ چون واقع الحدوث مربوط به طهارت این صوب است در روز شنبه و این استصحاب طهارت مقدم است بر اون استصحاب نجاست که مربوط به روز جمعه است. این را ایشان ملتزم می شود که ما در این مثال که روز جمعه یقین داشتیم به نجاست صبح، روز شنبه واقعا این صبح تطهیر شد، روز یک شنبه شک داریم در طهارت و نجاست این صبح، فی علم الله استصحاب طهارت داریم چون واقع الحدوث مربوط به طهارت است، ولی به ما چون واصل نیست ما توهم می کنیم استصحاب نجاست جاری است، توهم استصحاب نجاست ما داریم طبق این کلام بهوس. آیا این عرفی است؟ قطعا عرفی نیست. استصحاب نجاست میشه توهم طبق این بیان بهوس. حالا استصحاب میکنم عدم طرو طهارت را، با این استصحاب شکم ظاهرا برطرف میشود، ولی به هر حال توهم استصحاب نجاست میشود. این خلاف فهم عرفی است. خب به صاحب کفایه هم ایراد میکنیم، مشکل نیست، ملتزم میشوند در این مثال به اینکه استصحاب طهارت جاری چون واقع الحدوث مربوط به طهارت است، این عرفی است، این قطعا عرفی نیست. وجه دوم که ذکر شده برای جریان استصحاب، وجهی است که اصلش در کلام صاحب کفایه است بر بعض مبانی حجیت امارات، ولی تعمیقش از بهوزه. اصل وجه اینه، گفته میشه بنابر مسلک جعل حکم مماثل که مسلک منسوب به مشهور است، ما استصحاب میکنیم خود این حکم ظاهری را، اماره ای که گفت واجب است جلوس قبل از زوال، این اماره که حجت شد شد یجب الجلوس و ظاهرن قبل از زوال. بعد از زوال ما میخواییم استصحاب کنیم وجوب واقعی جلوس را، میگوین شما که به آن یقین ندارید. خب استصحاب میکنیم وجوب ظاهری جلوس را، اون که مورد یقین به حدوث هست آن را استصحاب میکنیم. صاحب کفایه فرموده که بله، اگر ما مسلک جعل حکم مماثل را قبول داشتیم خوب بود این مطلب، ولی متاسفانه ما مسلکمون فرق میکنه، ما مسلک جعل منجزیت و معذریت رو قائلیم نه مسلک جعل حکم مماثل. پس چجور استصحاب کنیم بقاء وجوب ظاهری جلوس را؟ در بهوس تعمیق کردن این بیان رو، این وجه را، که دیگر اشکال صاحب کفایه به آن وارد نشود. گفتن ما میاییم روح حکم ظاهری را که دیگر شکل آن مهم نیست، روح آن که اهتمام مولاست به واقع، آن را استصحاب میکنیم. میگیم قبل از ظهر اهتمام داشت شارع به جلوس، چرا؟ برای اینکه شارع وقتی گفت صدق العادل ابراز اهتمام کرد، و به حکم واقعی علا تقدیر وجوده. پس قبل از زوال مولا اهتمام داشت به جلوس علا تقدیر وجوبه. استصحاب میگوید هنوز هم بعد از زوال اهتمام دارد با آن. استصحاب میکنیم بقای اهتمام را. بعد در بحوث گفتن فقط مشکل این وجه اینه که استصحاب اهتمام ولو جاری است، اما رفع ما لا یعلمون در وجوب واقعی جلوس بعد از زوال جاری می شود، چون ما لا یعلمون است. اگر استصحاب در وجوب واقعی جلوس جاری می کردیم حاکم بود بر رفع ما لا یعلمون، اما استصحاب بقای احتمام یعنی استصحاب روح حکم ظاهری، خب این یک اصل عملی است که اماره بر خلاف آن هست. رفع ما لا یعلمون اماره است بر عدم احتمام مولا به حکم مشکوک، این اماره است. با وجود این اماره دیگر نوبت به استصحاب بقا احتمام نمی رسد، فقط مشکلش این است و الا مشکل دیگری ندارد. این محصل این وجه دوم. در اینجا ما مطالبی داریم که عرض می کنیم، اما راجع به مطلبی که در کفایه فرمود که بنابر جعل حکم مماثل استصحاب می کنیم حکم ظاهری مماثل را که یقین به حدوث آن داریم، میگیم جناب صاحب کفایه ما فرض این است که اماره بر حدوث داریم نه بر بقا. حکم ظاهری مماثل به مقداری است که اماره قائم شده است. صدق العادل میگوید خبر عادل رو بپذیر. خبر عادل گفت نماز جمعه، خبر عادل گفت جلوس، جلوس واجب است تا زوال، بعد از آن را من چیزی نمیگویم. اماره نسبت به ما بعد از زوال خبری نداد، مگر میشود حکم مماثل بیش از مقدار قیام اماره باشد؟ فرض این است که حکم مماثل به لسان امر به تصدیق عادل است، پس ما بعد از زوال یقین داریم به ارتفاع وجوب ظاهری جلوس به خاطر ارتفاع موضوعش که قیام اماره است. بله، یک مبنایی است در حکم ظاهری، میگن حکم ظاهری در فرض مطابقت با واقع این واقع است، فقط خطابش فرق می کند، و در فرض مخالفت با واقع حکم مستقل است. مثلا همین وجوب ظاهری جلوس قبل از زوال اگر مطابق با واقع باشد، همون وجوب واقعی جلوس را شارع یه بار گفته یجب الجلوس، یه بار گفته صدق العادل، با همون خطاب صدق العادل ابراز کرد وجوب واقعی جلوس را. مبرز یکیست، کیفیت ابراز فرق می کند، ولی اگر واقعا وجوب جلوس نباشد، بله این وجوب جلوس ظاهری یک حکم مستقلی است. اگر این رو بگیم می شود کسی بگوید استصحاب می کنیم جامع وجوب جلوس را به نوع استصحاب کلی قسم ثانی، چون اگر این وجوب ظاهری جلوس مطابق با واقع باشد، این واقع است، و اگر مخالف واقع باشد، مستقل از واقع است. و ما چون شک داریم که مطابق است یا مخالف با واقع، میگیم یک وجوب جلوسی قبل از زوال بود. اگر اون وجوب جلوس واقعی باشد، محتمل البقا است. اگر وجوب جلوس ظاهری باشد، معلوم الارتفاع است، به خاطر ارتفاع اماره. طبق این مبنا که از کلمات محقق عراقی استفاده میشه، علامه ببالی، حکم ظاهری در فرض مصادفت با حکم واقعی ابراز حکم واقعی است، مبرز فرق می کند، و در فرض مخالفت با حکم واقعی حکم مستقل است. خب من می دانم یک وجوب جلوسی قبل از زوال بود، یقین با آن دارم، اما نمیدانم اون وجوب جلوس حکم واقعی بود که محتمل البقا است بعد از زوال، یا حکم ظاهری بود که به خاطر زوال موضوعش که قیام اماره است مقطوع الارتفاع است. میشه استصحاب کلی قسم ثانی. در بحوث گفتن این استصحاب کلی قسم ثانی یک اشکال داره، و اون اشکال اینه که جامع بین ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیزه. چطور؟ گاهی حکم کلی ما و حکم و اون جامع ما مردده بین یک فرد که قابل تنجیز نیست و بین فرد دیگر که قابل تنجیز. من بعد از این که دیگر قدرت بر اکرام زید ندارم، این پیدا کردم که یا اکرام زید واجب بوده که دیگه قدرت بر او ندارم، یا اکرام امر واجب بوده که الان در خدمتش هستیم و کاملا قدرت بر اکرام او دارم. استصحاب وجوب اکرام که مردد است بین این که وجوب اکرام زید است که به خاطر عجز ساقط شد، به خاطر طرف و عجز ساقط شد، یا وجوب اکرام امر است که قادرم بر آن. گفتن این استصحاب جاری نیست. چرا؟ برای اینکه علم به همچو وجوب مرددی منجز نیست. من اگه علم هم داشته باشم به اینکه یک وجوبی است که نمیدانم متعلقش اکرام زید است که غیر مقدور است قطعا، یا اکرام امر است که مقدور است قطعا، علم به همچو تکلیف مرددی منجز نیست عقلا و عقلا، فضلا از استصحاب آن. و این میگن استصحاب جامع بین ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز، و این منجز نیست، مطلب درستی هم است. در بحوث میگن اینجا هم همین، اون وجوب ظاهری که یک طرف تردید هست بعد از زوال قابل تنجیز نیست، به دو بیان. یک بیان اینکه علم به ارتفاع آن دارم، اگر فی علم الله اون وجوب که مستصحب است وجوب ظاهری جلوس باشد، قطع به ارتفاع آن است، پس این فرد از جلوس که مقطوع الارتفاع است قابل تنجیز نیست. از طرف دیگر در فرضی حکم ظاهری وجود مستقل دارد که مخالف واقع باشد، حکم ظاهری مخالف واقع قابل تنجیز نیست. با فرض این که مخالف واقع است بگیم منجز هم است، معنا ندارد. با قید مقیدن مقیدن به مخالف واقع بودن و به ظاهری منجز باشد، این معنا ندارد و لذا این استصحاب جالی نیست. ما یک اشکال داریم به بحوث، میگیم آقا اصل مبنا رو میزدید که آقا یعنی چی حکم ظاهری در فرض مطابقت با واقع این حکم واقعی است و در فرض مخالفت مغایر با اوست، این مبنا چیه؟ حالا این ادعاست که این مبنا چیه، توضیحش رو جای خودش دادیم در بحث حقیقت حکم ظاهری. این مبنا درست نیست، ولی اگر مبنا درست باشه همه جا که استصحاب حکم تکلیفی نیست که شما اشکال کنی جامعه بین ما یقبل و تنجیز و ما نقبل و تنجیز، گاهی استصحاب حکم وضعی است. اماره قائم شد بر نجاست این آب هنگام تغییر به مجاورت با عین نجاست. اماره میگه آبی که با مجاورت عین نجاست تغییر پیدا کنه نجسه، ولی من یقین ندارم، شاید پاک باشه. خون در او که نیفتده، میته که تو نیفتده، میته بغل آب بود، اما بوی میته رو گرفته اینا. خب طبق مسلک جعل حکم ظاهری چه اشکال داره روی مبنای اینکه اگر مطابق با واقع است عین اوست، چه اشکال داره استثناء کنم جامعه نجاست عام از ظاهریه و واقعیه را، بگم این آب قبلا نجس بود اما ظاهرا و واقعا، استثناء میگه الانم نجس است. نجس بودن این آب خودش که قابل تنجس نیست، موضوع است برای حرمت شرب. اذا کان الماء نجسا یحرم شربه، استثناء میگه این آب نجس است دیگه. بالاخره یک این آب جامع نجاستی داشت که این جامع نجاست محتمل البقائه در ضمن یک فرد و هو النجاست الواقعیه، و این جامع نجاست در این آب موضوع است برای حرمت شور. حکم تکلیفی که نیست که بگیم مردد بین ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز. خب ولذا حکم وضعی مثل این مونه که شما استصحاب کنید جامع حدث را که مردد بین حدث اصغر که با وضو یقینا مرتفع شده یا حدث اکبر که باقی است، علم اجمالی داشتید یا این بلل منیس یا بول، وضو گرفتید، استصحاب میکنید جامع حدث را که هنوز محدثید. خب این حدث اگه حدث اصغر بود ارتفع بالوضو، اگه حدث اکبر بود باقی است. اشکال داره استصحاب کنید جامع حدث را برای اینکه موضوع بشید برای المحدث و لا یمس الکتاب، چه اشکالی داره؟ به این که نمیگن جامع بین ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز. یه وقت حکم تکلیفی رو استصحاب میکنید، حکم تکلیفی مردد است بین وجوب اکرام زید که غیر مقدور است یا وجوب اکرام هم که مقدور است، به این میگن استصحاب جامع بین ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز، این منجز نیست. اما یه وقت استصحاب میکنه حکم وضعی را که این حکم وضعی در این مورد موضوع احکامی است، استصحاب میکنید محدث بودن خودتان را، جامع حدث را در خودتون استصحاب میکنید. خب این موضوع برای حرمت مست کتابت قرآن چرا جاری نشه؟ استصحاب کلی قسم ثانیه دیگه. اینجا همین استصحاب میکنید نجاست این آب را که مردد است بین نجاست ظاهریه که قد ارتفع قطعا یا نجاست واقعیه واقعا قطعا علا تقدیر حدوثه، و استصحاب کلی قسم ثانی است و اثر شرعی دارد. فقط باید مبنا رو اشکال کنید، بگید این مبنای حکم ظاهری رو ما قبول نداریم و لذا حکم ظاهری چه مطابق با واقع باشه چه مخالف واقع باشد مستقل از حکم واقعی است. استصحاب جامع میشه استصحاب کلی قسم ثالث، چون یک حکم ظاهری یقینا داشتیم مستقل از حکم واقعی و او یقینا مرتفع شد بعد از ارتفاع اماره، احتمال میدیم در کنار او یک حکم واقعی داشتیم، او مشکوک البقاه، میشه استصحاب کلی قسم ثالث که جاری نیست. این اشکال بر اصل استصحاب حکم مماثل. و من الغریب جدن از صاحب کفایه استاد المحققین در بحث تقلید ابتدایی میت میگه خب و تقلید و بقاء بر تقلید میت، در اون بحث میرسه به بحث بقاء بر تقلید میت، میگه آقا نمیشود از میت تقلید کرد ولو بقاء، بقاء بر تقلید میت جائز نیست. چرا؟ خب اینا میگن میت دیگه بعد از موتش رأی ندارد، چون رأی انسان قائم است به نفس به نفس انسان و عرف انسان را نابود میبیند بعد از مرگ، و با نابودی انسان رأی او هم نابود میشود. اینجور میگن. پس استصحاب حجیت رأی جاری نیست چون چون موضوعش باقی نیست. بعد صاحب کفایه فرموده خب کسی استصحاب کنه بقای حکم را، بگه قبلا واجب بود بر من نماز جمعه، چون اون مرجع متوفا فتوا به وجوب میداد. حالا بعد از وفات او استصحاب میگه نماز جمعه هنوز بر من واجبه. مرحوم صاحب کفایه فرموده بله این استصحاب خوبه، ولی طبق مبنای حکم مماثل، نه طبق مبنای ما. طبق مبنای حکم مماثل یقین داریم به این حکم مماثل سابق استصحاب میکنیم، اما طبق مبنای ما حکم مماثلی در کار نیست، منجزیت و معذریت. نسبت به حکم واقعی هم که ما یقین به حدوث نداریم، فلا یجری استصحابه الا على ما تکلفنا بهی سابقا فی بعض تنبیهات الاستصحاب، که مراد همین تنبیه محل بحث است. جناب صاحب کفایه بعد از موت مرجع تقلید شک ما شک ساری می شود، یعنی ما در اصل حکم به وجوب نماز جمعه شک میکنیم، در اصل وجوب واقعی نماز جمعه شک میکنیم. خون مرجع تقلید زنده که بود میگفت نماز جمعه قبلا واجب بود الان هم واجبه، او فوت کرد، وقتی فوت کرد از حجیت افتاد فتواش، هم نسبت به گذشته هم نسبت به آینده. پس از کجا من بگم قبلا نماز جمعه واجب بود، اما ظاهرا او واقعا وجوب ظاهری قبلا بود، وجوب ظاهری داشت نماز جمعه. وجوب ظاهری میگید محتمل البقاء، حرفی نیست در اونجا بگید محتمل البقاء، اگر بگید که اونم نمیگید، چون فرض اینه که او تابع فتوای مجتهد بود، فتوای مجتهد هم شما میگید از بین رفت، رأی مجتهد از بین رفت. نسبت به وجوب واقعی نماز جمعه شک ساری دارم، گفت الا الا ما تکلفنا به ای سابقا، که اگر یقین به حدوث شرط نباشد واقع الحدوث کافی باشد، مانعی ندارد استصحاب کنیم وجوب نماز جمعه را. آقا وجوب نماز جمعه بعد از فوت مرجع تقلید حدوثش مگه محرز برای ما به حجت یا اماره یا اصل؟ شک ساری شد. ما بعد از فوت این مرجع در حتی وجوب نماز جمعه در گذشته هم شک کردیم، چجور میخوایید استصحاب کنیم؟ بگذن شک میکنی، شاید فتوای مرجع تقلید از اول اشتباه بوده. حکم ظاهری متعقن سابق است که او شک لاحق در او نداریم، چون تابع بقای رأی بود، اما حکم واقعی مشکوک الحدوث است، چون بعد از فوت اون مرجع تقلید در اصل وجوب نماز جمعه در گذشته هم شک دارم. بنابر تکلفی که کرد گفت یقین به حدوث شرط نیست، استصحاب جاری می شود، خب حجت بر حدوث باید داشته باشم، من در اصل حدوث شک ساری کردم. خب این یک اشکال. اشکال دوم، اشکال دوم ما مربوط میشه به مطالب بحوث. مطالب بحوث این بود که آقا از خیر حکم مماثل و استصابان بگذارید، بیایید استصاب کنید بقا اهتمام را، دیگه مهم نیست که شکل حکم ظاهری جعل حکم مماثل باشد، جعل منجزیت و معذریت باشد، هر چه باشد، بالاخره قبلا مولا اهتمام داشت به وجوب جلوس در مسجد علی تقدیر وجوده، استصحاب میکنیم بقای اهتمام را و با این استصحاب ثابت میشه هنوزم مولا اهتمام داره، فقط میمونه رفع ما لا یعلمون، در جایی که استصحاب میکنیم اهتمام به حکم تکلیفی را یا حکم وضعی مستتبع حکم تکلیفی را، مشکل این است که رفع ما لا یعلمون اماره بر عدم اهتمام است و مانع از جریان استصحاب بقا اهتمام خواهد بود. اما در مواردی که استصحاب میکنیم عدم اهتمام را، در استصحاب ترخیصی مشکلی نداریم، استصحاب میکنیم عدم اهتمام را، اهتمام به غرض ترخیصی را استصحاب میکنیم، اینکه مطابقت با رفع ما لا یعلمون مشکلی پیدا نمیکنیم. استصحاب اهتمام به حکم تکلیفی، به حکم لزومی یا حکم وضعی مستتبع حکم لزومی، محکوم عموم رفع ما لا یعلمون خواهد بود. ولی استصحاب حکم ترخیصی یا حکم وضعی مستتبع حکم ترخیصی مشکلی ندارد، در نتیجه مطابق با رفع ما لا یعلمون است. اماره موافق با اس هیچ تقدم و تأخری ندارن، شما اماره برهل با اصالت الهل همزمان هر دو رو جاری کنید، مشکلی نداری. نه، همون احتمام رو استصحاب میکنیم، وقتی استصحاب کردیم احتمام را، نتیجهش میشه باید احتیاطا انجام بدهیم این کار را. این مطلب هم به نظر ما ناتمامه. خوب دقت کنید، اولا بعضی موارد هست که بعضی از موارد هست که اماره بر حدوث در زمان شک در بقا قائم میشه، یعنی زمان شک در بقا، یعنی بعد از زوال، بعد از زوال که شک دارم در بقای وجوب جلوس، اون موقع خبر ثقه میاد میگه فلانی من بعد از زوال رو نمیدونم، اما قبل از زوال و خودم شنیدم از مولا فرمود یجب الجلوس. میگم آقای ثقه الان داری میگی؟ میگه خب دیگه ببخشید ترافیک بود دیر رسیدم. خب به چه درد میخوره آقا؟ حدوث اهتمام در صبح محرز نیست، چون اهتمام مولا بعد از قیام خبر ثقه، بلکه بعد از وصول خبر ثقه هست، و فرض اینه خبر ثقه بعد از ظهر قائم شد، من چجور استصحاب کنم بقا اهتمام قبل از ظهر را؟ اماره کاشف از حکم واقعی است، ولی نسبت به اهتمام روح حکم ظاهری اهتمام است، بعد از قیام اهتمام موجود می شود. و چون شاره میگه اگر ثقه خبر داد به وجوب نماز جمعه من اهتمام دارم، خب الان ثقه بعد از ظهر خبر داده، پس حدوث اهتمام قبل از ظهر محرز نیست، تا بخوام استحساب کنم بقا اهتمام را. ثانیاً اهتمام مولا به نحو قضیه حقیقیه بوده، نه به نحو قضیه خارجیه. یعنی مولا کار نداشته به وجوب جلوس قبل از زوال یا به چیز دیگر، به نحو قضیه حقیقیه. فرموده کل حکم قام خبر الثقة علیه فنهتم بهی. این قضیه حقیقی، اهتمام به نحو قضیه حقیقی بوده. بعد از ارتفاع خبر ثقه دیگه این اهتمام رفت. وقتی خبر ثقه فقط وجوب جلوس رو قبل از زوال میگه، قضیه حقیقی گفت کل ما قام خبر الثقه علی فنهتم به. خب ظاهر صدق العادل اینه، بعد از زوال خبر ثقه دیگه اگر اهتمام داشته باشه مولا به وجوب جلوس بعد از زوال، دیگه اون اهتمام سابق نیست، یک اهتمام آخریست، فرد آخریست که استصحاب جامع اهتمام میشه استصحاب کلی قسم ثالث که جاری نیست. پس این وجه دوم هم تمام نشد. یقع الکلام فی الوجه الثالث غدا انشاءالله.